ملهم مبشرا زرعه الى المولى معلم توفيق السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. السلام عليكم. اهمیت این در حقیقت دست آیات و دست آیاتی نظیر این که راجع به موضوع انسان در حقیقت بحث میکنم خاطر این که راجع به اصل موضوع تمام علوم انسانی الان داره بحث میشه. تمام علوم انسانی در حقیقت از اقتصاد گرفته تا فلسفه، سیاست، حتی پزشکی میگوید در ابتدا تعریف خودشون از انسان بدن، وگرنه تا در این اصل مشترک تعریف انسان با هم دیگه به تفاهم نرسیم در خیلی از مسائل به تفاهم کسی نمیرسه. لذا اختلاف خیلی وقتا مبناییه، بنایی نیست. اختلاف مبنای این که کی داره چه تعریفی رو از انسان میده و با تعریفی که داره از انسان میده چه بنایی رو میخواد بسازه. حتی آثارش تو علوم مثل پزشکی هم باید خودشو نشون بده، چون که موضوع کار اونها هم همین انسانه تا بدن انسان. پزشکی امروز ما تقریبا یک چیزی شبیه دام پزشکیه، یعنی به لحاظ مبنی خیلی متفاوت نیست با دام پزشکی. درست بگم؟ یعنی همونطور بررسی که در حقیقت بدن یک یوز پلنگ مثلا میتونه مورد کاوش قرار بگیره، همون جوری با همون سمت با همون تئوری به حقیقت بدن یک انسان مورد کاوش قرار میگیره. و اگر تعریف از انسان متفاوت بشه و در این اصل موضوع یک تعریف دیگری داده بشه، قطعا نتیجهش رو باید حتی رشته پزشکی هم ببینه، چون که اونم راجع به بدن همین این ترکیب داره صحبت میکنه. به هر جهت یکی از اساسی ترین مسائلی که باید بررسی بشه در همه این علوم انسانی خود تعریف انسانه و جایگاه انسانه. اگه این جایگاه درست تبیین بشه، درست تبیین میشه خیلی از معارفون. اگر درست تبیین نشه، طبیعتاً معارفون هم جا نمیفته، چون که معارف برپای حتی اقتصاد صرف چند تا فرموله به هم زده نیست. که فرض فرمایید که دانشمندان اقتصاد میگن انما البیع مثل الربا، خدا میگه و حل الله البیع و حرم الربا، اونا میگن بیع با ربایش فرق نداره، همین الان هم همینو میگن، میگن ربا هم همون بیعه، یکی از انواع بیعه و اساسا کلا پذیرفته شده است. و فرمول هم داره، همه ایشون داره، چون اقتصاد اینا فرمول داره برای خودش. و اگر تعریف از انسان عوض بشه، ممکنه فرمول ها رو به هم بزنه، این هم هست. حالا به هر جهت بحث انسان خیلی بحث مهمیه. خدا پس از این چیزی که به نام استعلام ملائکه و استفهام ملائکه شد، که شاید در ضمنش ابراز شایستگی بود برای خودشون، خدا می فرماید که وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضها. این مسائلی که راجع به لا زمان هست و بی زمانی هست، طبیعتا این سمه هاشو باید ما کلن رتری بفهمیم، یعنی باید ذهنی همون داره عادت بکنه که احکام زماندارها رو با احکام بی زمانها با هم دیگه قاطی نکنه. یه خود ذهن اگه دقیق بشه، به خود علوم ریاضی رو خوب بخونه، این احکام رو با هم قاطی نمی کنه. اینی که فرض فرمایید که پیامبر این شب جمعه معراج دارن، شب جمعه بعد هم معراج دارن، از این طرف نگاه بکنید، یعنی تو زمین رو نگاه بکنید، معراج دوم پس از معراج اوله. این مقتضای زمین و متضمن و دقیقاً زمانمند بودن و ایناست، مال زمینه. از اون طرف نگاه بکنید، معراج اول و دوم اصلا وجود نداره، همش یکی، یکی بیشتر نیست، اصلا این و اون نداره، همش یکی. چرا؟ چون زمان نداره، که این پس از اونه نداره. ممکنه الان ذهن شما تعبی بکنه از این معانی، که مثلا یعنی چی از این طرف مثلا دو تا شد، از اون طرف یکی شد، اینا اشکال نداره، مال اونس ماست به زمان، یعنی انقدر ذهن اونس پیدا کرده به زمان، فضای لازمان رو خیلی متوجه نمیشه. شاید باید سری مثال بشه فضاهای لازمان، مثلا دو قبل از سه، سه هم پس از دو، ولی اصلا ربطی هم به زمان ندارن. اینا اینجوری نیست که دیروز این اتفاق افتاده و فردا سه خواهد آمد. مثلا اینا یه تقدمایی به هم دیگه دارن، هیچ ارتباطی هم به زمان نداره. حتی میگم حوادثی که از اینجا کشیده میشه تا اونجا، اینا رو اگر ذهن عادت بکنه به این که حکم هر کدوم رو به خودش بده، اون موقع است که سر جاش قرار میگیره. میگن که سوال میگویند که خب این پیغمبر وقتی که به دنیا اومده، همون به دنیا اومده خلیفت الله بوده یا پیشرفت کرده عبادت کرده اومده بالا؟ پیشرفت کرده عبادت کرده اومده بالا. پس اونجا چی اینه که میگن کنت نبیین و آدم بین المعبتین؟ حکم زمانی رو دارید با لازمانی قاطی میکنید. پیغمبر پیشرفت کرده عبادت کرده اومده بالا، وقتی اومده بالا دیده همه فیوزات ازلن به دست خودش بوده، ازلنش هم زمانی نیست، یعنی کلن فیوزات به دست خود پیغمبر بوده در لا زمان. اینا یه مقداری اولش ممکنه ذهن خیلی با این چیزا مشکل داشته باشه که هی این ور زمان اون ور بی زمان، چجوری اینا رو میخواد ترکیب زمان و بی زمان رو درست بکنه. بعد وقتی که خیلی کار بشه میبینید خیلی راحت میشه، خیلی صاف میشه، خیلی مشکل نیست که اصلا اتحادها بحث کلهم نور واحد، کسی که صاحب مقامی بشود خودش میشود آن مقام. خیلی خوب، پیغمبر دارای یک مقام است، یعنی خودش آن مقام است. امیرالمومنین داره همان مقام است، پس خودش اونم همون مقامه و همینجور بعدی هم همون مقام و اونم همون مقامه. آخه اینا که اتحاد بدن خب بکنن میشن کلهم نورون واحد. یعنی نمی کلهم نورون، کلهم نورون واحد این پایین نیست، اون بالاست. کل هم نور و واحد در اون بالا، این پایین که میفته تو شبکه‌های مختلف قرار میگیره، شکل‌های مختلف دیده میشه. بله این پایین امام حسن با اون صادق فرق داره، این پایین این با اون فرق داره، این پایین سوام یه فرق داره. اون بالا اتحاد با یک مقامه، یعنی دارا بودن یک مقامه، لذا خود اون مقامه. یعنی هم درجاتون عند الله، نه لهم درجاتون عند الله، هم درجاتون عند الله. این خودش درجه است، اونم همون درجه است، اون یکم همین درجه است، خواه همه یکی هم. اینی که تضاهم پیدا میکنه مال این پایینه که ماده میخواد و اینا، شکل داره و صورت داره و ماده داره و جرم داره و جسم داره، اینا تضاهم پیدا میکنه لذت بشه. در حقیقت اون یک نور در 14 کنگره بیفته و اینجوری بشه این پایین، ولی اون بالا اصلا لزومی نداره این اتفاق بیفته، لزومی نداره اون بالای طاوفه، نه زمانه، نه جسمه، نه جرمه، نه چیزیه. پیغمبر پیشرفت میکنه، میاد میبینه همه فیوزات به دست خودش بود اصلا. کی؟ ازلن. ازلنش هم که میگم با مسامحه میگم، چون زمان نداره اونجا، همه فیوزات به دست پیغمبر بود، همه فیوزات به دست امیرالمومنین بود و همه فیوزات به دست چی بود؟ و پایین‌تر خلفای اینها که در حقیقت خلیفت الخلیفه ها هستن و انبیای پس از اونها هستن. فکیفه ادا جعنا من کل امتن به شهیدن و جعنا به که علا ها اولای شهید هایی که دیروز عرض شد. لذا احکام اینها رو حالا یه خورده با هم ذهن عادت بکنه که با هم دیگه معراج از این ور، از اون طرف معراج یه چیز، مثلا یه چیز بیشتر نیست، معراج امروز و دیروز نیست اون بالا، چون که امروز و دیروز نداره، اونجا یه چیزه. عجب بکنه، عجب نکنه، یه خور باید ذهن کار بکنه با این معانی و موقع تعجب نمی کنه. و علم آدم الاسما، که کل اسما رو خدا یاد بده. ببینید من یه چیزایی باید پیشابیش بگم قبل اینکه اصلا آیات قرآن رو یاد بررسی بکنیم، پیشابیش بگم بعدا آیات قرآن رو بریم یه نگاهی بکنیم ببینیم که چجوریه. یه معنی قرآن خیلی تکرار کرده و همین بحث اسماء کلا هم به نام اسما تکرارش کرده، هم اسمایی رو هی از خدا یاد میکنه. تو اینجا هم دقت بکنید دیدیم که بحث عرزهومه، یعنی داره به عنوان موجود حقیقی ذوی العقول داره با این پدیده برخورد میکنه. عرزهوم باز دوباره فعال انبونی به اسما هاولاه. تو روایات هم میاد میبینید دقیقا همین جوریه، یعنی فضای روایات ما با اسما به عنوان یک موجودات نه مفاهیم ذهنی یک و نه الفاظ دو، با اینها اصلا بحث نمی‌کنه، داره یک کارایی‌های حقیقی میدونه این اسما رو. یعنی میگه این اسما دارن یک کارایی میکنن. یعنی بحث اسم اعظمی که چه دید یکی از عزیزان هم فرمودن که من در راجع به اسم اعظم توضیح بدم، فهمیده میشه نهایتاً که اسم اعظم در حقیقت چیه. اسم اعظم ما همین الان میتونیم یاد بگیریم، توش نمیتونیم کار کنیم. راجی مشکل اینه، یعنی یاد گرفتنش کاری نداره، کار کردنش مهمه. فضایی که روایت میگه، من یه خوردم از روایت بهتون بگم. ببینید که در کافی جلد 2 صفحه 576 یه دعایی داره راجع به حفظ قرآن، کسایی که میخوان قرآن حفظ کنن. ضمنش اینجوری داره که و اسألک بسمک الذی وضعته علی اللیل فأظلمه، قسم به اون اسمت که میذاری رو شب، شب تاریک میشه. یعنی یه اسمی داری میذاری روی شب، انگار شب تاریک میشه واسه اون اسمه. و بسمک الذی وضعته علی النهار فاستنار، اون اسمی که میذاری رو روز، روز روشن میشه. و بسمک الذی وضعته علی الارض فاستقرت، میذاری رو زمین، زمین مستقر میشه. و وضعته علی الجبال فرست، جبال رواسی میشه و میخ میشه و صلب میشه و اینها میشه. میذاری رو جبال، جبال سفت شدن به واسطه اون اسماء. و بسمک الذی بثثت به الارزاق، با اون در حقیقت اسمایی که داری ارزاق پخش میکنی به اون اسماء. و اسئله که بسمک الذی توحی به الموتا، با اون اسمی که داری موتا رو باهاش زنده میکنی. پس ببینید اینها ظاهراً نیستی لفظ و حتی یک سری مفاهیم نیست، چون که الفاظ مفاهیم هم چکارایی نمی کنه. باز دوباره مثلا تو بحث اسم اعظم از کافی جلد 1 صفحه 230 می بینید که از امام باقر علیه السلام نقل شده که اسم اعظم 73 حرف داره، 73 حرف داره. آصف ابن برخیا که تخت بلقیس رو تو سوره مبارکه نمل اومده که انا آتی که بهی قبلا یرتد دلهی که طرفوک، قبلا اینکه چشم به هم بزنی من میارم اون تخت بلقیس رو، یک حرف از اسم اعظم ولد بود، یک حرف. فتکلم به فخصف بالارض ما بینه و بین سریر بلقیس، زمین این فاصلهش کم شد، این در حقیقت تخت بلقیس اومد. ثم عادت الارض کما کانت اسرع من طرفین و نحن عندنا من الاثم اسم الاعظم 72 حرفا، وقت ما از این اسم اعظم 72 حرفش ما بلدیم، اون یک حرفش دستش بود و ما 72 حرفش دست نمیست. و حرف واحد عند الله تعالی استأثر بهی فی علم الغیب، یه حرف مونده که این دقیقا مال خود خداست، یه حرفش استأثر بهی فی علم الغیب عنده لا حول ولا قوة الا بالله، بهش میگن اسماء مستأثر. به این یه اسم که میگن اسم مستأثر، مازید توی قرآن توی روایت زیاد داریم بحث اسم مستأثر، اسمی خدا برای خودش برگزیده. البته امام خمینی یه مبنای عرفانی دارن که تو وصیت نامه‌شون هم نوشتن، اول وصیت نامه، که ما مفتخریم به ائمه‌ای داریم که اسم مستعصر هم بلدن. ببینید اول وصیت نامه این معنا رو در حقیقت بحث اسم مستعصر رو تو اول وصیت نامه‌شون میکنن که میگن وصیت نامه سیاسی الهی مون همینه، که این اسماء مستعصر یه مبنایی تو تعلیقاتشون به فصوص دارن که تو اون تعلیقات بیان میکنن که حرف پسندیده یا میزنن. حتی من که شأنم نیست از حرف رو بزنم بگم حرف پسندیده یا چه، ولی برجل بحثی میکنن که اسم مستعصر هم اهمی میدونن. به هر جهت میبینید که شما کلا با فضای اسماء طرفید تو آیات و روایات و اینا، میبینید همش داره یه سه اسماء انگار کار میکنه. این بحث اسماء چیه؟ من یه پیش‌زمینه بدم. ببینید ما یه ذات واجب داریم، با یه مثال هم درست میگه، یه ذات واجب داریم که اون خداست، خدای اصلیه، نمیخوام یه اصلی فرعیش کنم. اون خدا در حقیقت به قول حضرت امام میگه، میگن که تو همین کتاب عظیم مصباح الهدایه شون میگن که اون معروف انبیاء نیست فضلا از بقیه، اون اصلا کسی نمیتونه بشناسه، اصلا اون رو کسی نمیتواند بشناسد. شناختن اون یعنی اجتناح الباری تعالی و یعنی خدا شدن، چون که شناخت از این یه پرانتز نسبتاً بزرگ باز بکنم باز، که ببینید یک علمی وجود داره، اینا رو شنیدید ولی بشنوید بازم خوبه، خیلی مهمه تو این بحثا. یک علمی وجود داره به نام علم حصولی که ماها باش کار میکنیم نوعاً. علم حصولی این است که صورتی ذهنی از اون واقعیت خارجی در ذهن ما شکل میگیره، بهش میگن چی؟ بهش میگن علم حصولی. یعنی فرض فرمایید که این گوشی موبایل الان اینجاست، این یه واقعیت خارجی بیرونه، خب منم بیرون اینم، من چی دارم از این واقعیت خارجی؟ یک صورت ذهنی. اینجا میشه در حقیقت دو تا چیز که تازه باید بحث از این بشه که مطابقت داره با این یا مطابقت نداره، یعنی واقعا بحث از مطابقت و عدم مطابقتش هست و اینقدرم ساده نیست که خیلی یه نفر راحت بگه این مطابق با اینه، این خیلی کار ساده نیست واقعا. به جهت معرفت شناسی کار ساده نیست شما بگید واقعیت این در خارج همینی که من میبینم، واقعا کار ساده نیست. به هر جهت میشه علم حصولی و میشود که یه صورت ذهنی یه شیء خارجی مطابقت داره یا نداره، اینش میگن علم حصولی، که اساسا به این گفتن علم حتی محل تردیده، اصلا بهش کسی به اینا بگه علم، اصلا بهش بگه حتی دانایی محل تردیده. واقعا اگه آدم تشویق بشه به اینی که علم خوب با این مفاهیم ذهنیش انقدر کیف نکنه، یعنی به داشتن یک سری مفاهیم ذهنی فکر نکنه که خیلی چیز داره. ماجرای علم اصلا در قرآن عرض کردم دیروزم اصلا خیلی به مفاهیم ذهنی برخورد نمی کنه، یعنی به علوم دانشگاهی حوزوی نمی خوره. خیلی ممکنه در قرون بعدی توسط ائمه دیگه این واژه کاربرد جدیدی پیدا کرده باشه، ولی در قرآن این واژه علم به داشتن یک سری مفاهیم ذهنی، یک سری تکنیک خارجی، اینها به اینها برخورد نمیکنه و فضل علم و دانش و عالم و علما و این چیزا خیلی به اینها ارتباط نداره. خب این اگه آدم تشویق بشه که این علم حصولی اصلا سرپل برای اون علم حضوری قراره بشه، یعنی تشویق به علم حضوریه،
و علم حضوری یعنی چی؟ علم حضوری یعنی شهود. یعنی چی؟ یعنی این که معلوم به وجودهی نزد عالم حاضر بشه، معلوم به وجود خودش نزد خود عالم حاضر بشه. مثل چی؟ مثل درد. الان شما درد در شما حاضر است وقتی شما درد میکشی. بحث تطابق یا عدم تطابق اصلا توش مطرح نیست، چون که خود معلوم پیش شما حاضره، نه صورت ذهنی معلوم در نزد عالم. اینجوری نیست، خود معلوم پیش شما، وقتی خود معلوم پیش شما حاضره دیگه اصلا اساسا از بیخ کنده است این ریشه که این تطابق واقع داره یا واقع نداره. اصلا خود واقع پیش شما حاضره. توجه این میشه. اون چجوریه؟ یه مثال خوبی استاد ما که شاید مبرز آقای جوادیه، چون تو درس فلسفه به ما بود، گفتش که شما یه سرند رو بکنید تو اقیانوس در بیارید بالا، لای این شبکه هاش دقیقا نمیده آب میمونه، فاصله علم حضوری تا واقعیت شبیه اینه که شما این آبای مثلا لای این شبکه های سرند رو تا اون اقیانوس میبینید چقدر فاصله است. یعنی شما بیای این آبا رو چیز بکنی، این آبا رو از روی آبا بخوای یه چیزی به نام اقیانوس شما تشخیص بدی، یعنی اینقدر فاصله زیاده بین مفاهیم ذهنی و موجودات خارجی، اینقدر فاصله زیاده. مثل اینکه شما سرند رو بگیری تو آب اینجوری بلند کنی، مثلا این چقدر یه حاکویتی داره، یه حکایتی داره. این میگه بالاخره اقیانوس هم خیسه، شبیه همین این که تو دست دادی به این سرند دستت خیس شد، بیش از این خیلی توش چیز نداره. این علم حضوری که در حقیقت شهوده، و اون موقع شما اگه موفق به شهود این موبایل بشید خیلی خوبه، اون موقع شما باید برید بیرون. یعنی شما اگه تونستید بیاید بیرون و حوزه وجودی شما انقدری گسترده شد که این اومد تو شما، اومد تو شما، اون موقع شما علم شهودی پیدا میکنید به این. به هر جهت پرانتز بسته، اینجا ها بحث تو وحل آدم الاسماء اینا اصلا بحث علمای حضوری نیست، که یه سری مفاهیم داره رد و بدل میشه بین خدا و انسان. یه بحث ذات واجب داریم که ذات واجب نه معلوم احدیه نه معروف احدیه، معلوم حتی انبیا هم نیست چه رسد بقیه. او هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطنه، که میگن سوره ابتدای سوره حدید آخر زمان میفهمه. او هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطنه. ببینید ممکن است در فهم عرفی و بالاخره تو سطح جامعه آدم به یه آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. خب این حرف درستیه سر جای خودش، ولی اگه شما یه دریایی پیدا بکنید که عمقش عین سطحشه، سطحش عین عمقشه، بالاش عین پایینشه، پایینش عین بالاشه، اگر از عمقش نمیشه کشید از سطحش هم نمیشه کشید، چون که سطحش عین عمقشه. لذا خداشناسی، خدا به معنی ذات واجب شناسی، اصلا مقدور کسی نیست. معروف کسی هم نیست، حتی انبیا هم نمیدونن اینو، کسی هم نمیدونه. در کمال عز خود مستغرق است اون برای خودش. ببینید ممکن است که ما رو بکنیم به آسمون بگوییم که خورشید، اشکالی هم نداره، ولی یه نفر که دقیق باشه میگه اینی که تو دیدی این خورشید نبود، این نور خورشید بود، خورشید رو نمیشه نگاه کرد اصلا، یعنی نورش اساسا مانع نگاه کردن شما به خورشیده، انقدر نورانیت داره که شما نمیتونی به خود جرم خورشید نگاه کنی. اینی که در اشعار رو اینا آوردن و این معانی در روایات همونه که یا من هو و اختفا لفرط نوره، این کسی که از فرط نور مختفی شدی، پوشیده شدی و کسی نمیتونه ببینته، این میشه همون ذات واجبی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. اون هویه که اگه تو کتاب عرفانی به نام مقام اما ذات، اما غیب الغیوبی، اگه از این معانی ها ازش یاد کردن که امام علال خصوص خیلی از این کلمات استفاده میکنن، اما مقام کوری، کوری کوری مطلق وجود داره در اما. چقدر میتونیم ذات رو بشناسیم؟ آنقدر هست که بانگ جرسی میآید. همین معنی یه چیزی هست، اینقدر کل میزان ذات شناسی ما همینقدره که خورشید رو نگاه میکنیم که این نورا میرسه میفهمیم یه چیزی هست که داره این نورا رو میده، بیش از این هم نیست، آنقدر هست که بانگ جرسی میآید. این مال ذات واجب. از این مرتبه که بیایم پایین، تازه خداشناسی شکل میگیره و علم به اسماء شکل میگیره و ما اصلا با این اسماء میشناسیم. اون موقع ما عزیز میشناسیم و حکیم میشناسیم و قدیر میشناسیم و علیم میشناسیم و اینا رو میشناسیم. مثال ببینید، توی مثال توجه بکنید تا این اسم و مفهومش رو بفهمید که در حقیقت چجوری خودش رو، خود همون ذات خودش رو داره توی قالب‌های میرزه و نشون میده. ببینید شمایی که جلوی من نشستی، من میدونم که شما یه روحی دارید، خب؟ یعنی یه آدم جلوی من نشسته، یه روحه بالاخره، من دارم با یه روحی حرف میزنم، خب؟ یعنی اگر یه میت نشسته باشه جلوی من میفهمم که آقای میته مثلا، یا من به یعنی ایشون میته مثلا حرف نمیزنم، خب؟ یه روحی این جلو وجود داره که ما داریم باهاش تکلم میکنیم. منتهای مراتب من آیا مستقیماً با روح شما تماس دارم؟ یعنی مستقیماً دارم با روح شما الان حرف میزنم؟ نه، شما در حقیقت یه اسمی پیدا میکنید، شما یعنی این روح شما، این ذات شما به اضافه یه وصفی میشه یه اسمی، یعنی یه وصف سمعی پیدا میکنید، اسمتون میشه سمیع، من با این کار دارم، یعنی داری گوش میکنی. حتی تو تلفن واضح تره که وقتی دارم حرف میزنم واقعا دارم با یه ذاتی حرف میزنم، ولی با یه ذات معصفت سمع که سمیعه، یعنی تعارفی هم نیست، واقعا سمیعه اونجا الان. تا شما بخوای جواب منو بدی، داره یه روح جواب منو میده الان، داره یه روح از من سوال میکنه. شما سوال تو بکن، ببینید الان داره یه داره روح بعد من سوال میکنه. خب این روحی که داره از من سوال میکنه، این در حقیقت روح متکلمه، یعنی یک روح متعال ساخته بود.
آره، اسم و مقام.
حالا اسم بدید، من اسم بگم تو مقام. ببینید این میشه یک روح متکلم، میاد یه وزنه بلند میکنه، میشه یه روح قدرتمند که داره یه چیز بلند میکنه. یعنی میبینید من هر چی میبینم یه روح با یه صفتی جمع میشه، تولید یک اسم میکنه، خب؟ یعنی انگار که یک شکن و یک طور و یک جلوه، یه چیزی از خودش بروز میده که اینها اون موقع قابل افراز از همدیگه است. یعنی من میدونم بالاخره سمیع با متکلم فرق داره، واقعا هم نه اینکه من میفهمم، اتفاق واقعی که میفته این ذات به اضافه سمع که میشه سمیع که میشه شمایید، این یه چیزه، ذات به اضافه تکلمی که من دارم یه چیز دیگه است. حتی شما یه موقع سمیع، یه موقع متکلمی، یه موقع قدیری، یه موقع چه، اینا قابل افراز میشه از هم دیگه. یعنی اسما از هم دیگه جدا میشه. همون ذاتی که یکی بود و بسیط الحقیقه بود و یک حقیقت بسیط بود میریزه داره جورهای مختلف میشه، حالا شکنهای مختلف میخوره، همون یه چیزه، منتها یه موقع ذات مع صفت سمع میشه سمی، ذات مع صفت بصر میشه یعنی شما که من دارید نگاه میکنید الان بصیرید، خب بصیرید سمیید. واقعا هم ببینید میخوام نزدیک بشم به این که اسم در شما، واقعا شما سمیید، نه اینکه مفهوم سمیع رو دارید که واقعا دارید گوش میکنید الان، واقعا اسم سمیع در شما پیاده شده، درسته؟ یعنی شما متصفید به صفت سمیع و سمع در شما پیاده شده و شما واقعا دارید میبینید، اسم مفهوم ذهنی ندارید، واقعا دارید میبینید، واقعا دارید متکلمید. چی متکلمه؟ اون ذات متکلم، منتها با این صفت یه جلوه خاص، یه جلوه میکنه، اینجوریه جلوهش. اصلا اسماء جلوه اونه. ببینید اون خورشید مثال، مثال در حد مثاله، ببینید اسماء همون جلوه های، ببینید مثال، مثالی که خود ائمه میزنن در مورد آب و موج، این مثال رو میزنن. شما این اقیانوس، خب این اقیانوس شما فرض بکنید این اقیانوس امواج مختلف روش ایجاد میشه یا نمیشه؟ میشه. شما اون امواج غیر اقیانوس هست؟ یعنی این شما میگید یه اقیانوس داریم، یه سری امواج داریم، مثلا امواج اینجوری چسبوندن با چسب دوقلو به این اقیانوس، مثلا اینجوریه، اصلا میبینی که تو تمام محتوای اون یه موجی که داره میاد هیچی جز هم آب اقیانوس نیست، ولی بالاخره این یه موجه، اونم یه موجه دیگه است، معلومه این یه موجه، اونم یه موجه دیگه است، این موجه رو میشه شمرد. خب این یه موجه کوتاه، یه موجه بلندتره. اصلا نظام تجلی یعنی همین، یعنی یک خدا بیشتر نیست و بقیه طور و شکن و جزء تجلیات همین یه خدا. شما حواستون هست که گاهی اوقات ماها چی میگیم؟ ببینید شما مگه نمیگید خدای بی نهایت، درسته؟ شمایی که این همه ریاضی خوندید خدای بی نهایت مگه جا برای کسی دیگه میذاره اصلا؟ مگه بی نهایت جا برای چیزی دیگه میذاره؟ مثلا شما فرض بکنید ما بگیم که تو این اتاق همه اون اتاق حواس، خواهی بگیم تمام این اتاق حواس، جای کسی دیگه اونایه؟ اگه من بیام تو این اتاق، شما تشریف میارید تو این اتاق، اینجوری است که تو این جایی که شما هستید دیگه هوا نیست، درسته؟ این جایی که شما نیستید و این حجمی رو که شما پرگیه هوا نیست، از بیرون شما تازه هواست. شما راجب خدا همینو میگید، یعنی میگید که دقیقا این جایی که ما پر کردیم، که ما پر کردیم، خیلی ها تصویر همین راجع به خدا، اینجا که ما پر کردیم، ما پر کردیم، اینجا چی؟ اونجا که هواست. خدا پر کجاست؟ احتمالا تو منطقه خلع، احتمالا. خب یعنی خدا در منطقه که خلع هست، اونجا خدا هواست. یعنی شما اگر این چیز بکرید، این ساکشن ها بذارید توی یه جعبه ای، هوای اون منطقه خالی بشه، خدا میره اونجا و میتونیم خدا رو درش بفندیم. بولم من خیالمون راحت جاره چی خداه و چی؟ خب توی گاهی ما تصویر راجب خدای، خدایی که خلعها رو پر میکنه و حتی توی افعال هم همینا، تو افعال، تو بحث توحید افعالی همینه، بس توحید افعالی خیلی وقتا ببین کنیم خدا خدای رخنه پوشه، اینه که من تکون دادم، خب اینه که من فهمیدم من تکون دادم، اینم که این داروه اومد این مریض خوب شد. خب یه اتفاقی میفته توجیه نمیشه به لحاظ علمی، اون کار خداست. اگرم توجیهش کردیم همون به لحاظ علمی، همون باید بره بیرون، اونم کار خدا نبود. و یواش یواش انقدر علم ارسر بر خدا تنگ میکنه که بالاخره مطلق دانایی باعث میشه که خدا پرت میکنیم بیرون از صحنه طبیعت و اینکه خیالم راحت میشه که همه چی خودم فهمیدیم چی شد. تا حالا نمیفهمیدیم میگفتیم خدا میکنه این کارا رو. این بی سواد هم این چیزا میگن، این مادر بزرگای ما که بی سوادن میگوین که آره خدا رزق میده، خدا این کارا رو میکنه، از خدا بخوا اینا. چون نمیدونستن که بارونو خدا نمیده. بارون الان توجیه شده چجوره، بخار میخوره و دیده بخارا میان و باد گرم میشه سرد میشه، باد تولید میشه فلان، این ور میره جرقه میخوره و هم دیگه میاد میشه بارون. راجع به افعال الهی تصورون هم، راجع به خود خدا هم تصورون همینه. تصوری که نه به صورت مفهوم ذهنی باش برخورد داریم ما. آقا این مفاهیم به یک دو جو نمیارزه، این مفاهیمش به لحاظ مفاهیم دو جو نمیارزه. اینو به همون خدا بی نهایت قسم بخورم، خب دو جو نمیارزه به لحاظ مفاهیم اینو، مگر اینکه واقعا جز معانی حقیقی بر آدم بشه. اینی که من الان فرض میفهمید که میدونم که مثلا جن خدا، حالا یه مداری آدم مطالعه کرده، خود قرآن مطالعه کرده، کتاب مطالعه کرده، برهان دیده اینا، غیر این که خدا میگه علم یعلم به ان الله یرا، اینی که هر کاری انجام بدی خدا یعلم و سره و اخفا، سرتو میدونه، اخفای از سرت هم میدونه، اخفای از سرت هم میدونه. یعنی اون چیزایی که خودت یه جوری لاپوشونی میکنی که خودت هم نفهمی، حتی که برای خودت هم مکشوف نشه خیلی، اونا رو لاپوشونی میکنی، خدا اونا رو هم میدونه. این معانی باید به صورت مفاهیم ذهنی اگه در بیاد فایده نداره، ولی به صورت چی در بیاد خوبه. البته به قول آقای شهابادی یه فرمایش خیلی خوبی داشتن، یه موقع امام ظاهرا ازشون می‌پرسن، گفتم امام ازشون می‌خوام که این مفاهیم ذهنی و این چیزا رو آدم می‌خونه و می‌خونه به چه درد می‌خوره. میگن مثل اینونه که توی اتاق شیشه‌ای بری تای اقیانوس، خیلی چیزا دیده میشه، خیلی حرفا دیده میشه، فقط یه لطفی باید خدا بکنه، یه لگدی تو این شیشه آدم بزنه، این شیشه رو بشکنه، متحد بشه. و اینه خیلی چیزا دیده، همین این خیلی خوبه. یه موقع هست که آدم بیرون اقیانوسه، اصلا فکر نمی کنه که یه چیزایی واقعا تو اقیانوسه، ولی وقتی میره میبینه نه واقعا خیلی چیز هست. اون موقع حالا خدا توفیق بده یه شیرین کاری بکنیم برای خدا، یه کاری آدم بکنه، ما خدا مزه یه چیزایی رو اینا رو حضوریش بکنه برای آدم. حالا اینی که آیا این موج رو چسبوندن رو اینا، نه، میبینی محتوای موج چیزی نیست الا همین آبی که ما به همون هم میگیم اقیانوس. خدای بی نهایت آیا جایی برای نهایت هم میگذارن؟ نه. پس ما چیم؟ ما پوچیم؟ اینم نه. پس چی؟ بله؟ میمونه یه چیز، و اون که ما خداییم یک، و غیر خداییم دو. ما تا بند وجود اونو خدا پر کرده. خدا اون موقع میگه وقد خلقکم اطوارا، یعنی شما رو خلق کردیم طور شکن، اینجوری خلقتون کردیم، نه اینکه فکر کنید پریدی مثلا خدا بیرون مثلا اینجوری. خب مثل این که یه مادر بچه رو متولد میکنه نیست، مثل این که مادر بچه رو متولد میکنه نیست. مثل چیه؟ هم مثال خالقیتی که با هم پیاده میکردیم، شما چیز تو ذهنتون بیارید، آیا اون گاو خری که تو ذهن شما داره میاد این غیر ذهن شماست؟ نه، یه طور و شکم پیدا میکنه میشه چی؟ ما ببینید این آیات رو میخواد خدا قربش وقتی نشون بده، یه موقع میگه وقتی سوال کردن بگو من نزدیکم، بگو از من از محتضر، اینکه شما به محتضر نزدیکترید من نزدیکترم، بعد میگه که من رأی گردن نزدیکترم. تو سوره انفال میگوید که وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ هَسْتْ يَحُولُ، یعنی هی داره نزدیک يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یعنی بین شخص و شخص من حلول کردم، مرء و قلبه، یعنی تو حقیقتش من حلول کردم. حلول کردم نه این که من شما خدا، شما اینی که میگن من وجهن اینه، این چیزا رو میگن به خاطر اینکه اگه اینا رو واقعا یاد بگیرید خیلی از معارف یاد میگیرید. میگن من وجهن اینه، من وجهن غیره، خدا من وجهن اینه، من وجهن غیره. مثل همون موجه شما بیارید، این در حقیقت موجه من وجهن آبه دیگه، همون اقیانوس هست، من وجهن غیره. یعنی اینجوری نیست که این الان کل اقیانوس این موجه هست، این موج غیره اون موجه، اون موج غیره این موجه، این موجا غیره همه، یعنی شما این موج اون موج این موج. اینا من غیر شما با، ولی همه ما رو تا سر پنجامون خدا پر کرده، یعنی همه جا خداست، منتها با این طور، با این شکن، با این تجلی، با این شأن، با این تشعن. کل یومن هو فی شأنن، تو یه شأنیه، دقیقا یه شأن داره از خودش بروز میده. این میشه چی؟ این میشه بحث اسم و بحث تجلی. اون موقع این اسما میشه افراز میشه از هم دیگه. اون این اسما اگر پیاده بشود، پیاده بشه، یعنی چی پیاده بشه؟ یعنی شما به این اسما عالم بشوید، به علم حضوری. به علم حضوری یعنی چی؟ یعنی شما بشید مظهر این اسم. مثلا خدا موهیه، یه شکن داد از خودش شد موهی، خب شما بشید اسم موهی، درست؟ شما بشید اسم موهی چی کار میکنید؟ شما فیض روح القدس هر باز مدد فرمایند، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد، شما هم میشید همون حضرت عیسایی که احیا میکنه خدا. ببینید اونجا که احیا میکنه حواسمون هست که بازم مجرای فیضه، باز هم بحث مجرای فیضه اونجا هم. یعنی اینجوری نیست که خدا و حضرت عیسی دو نفری، گاهی اوقات خدا احیا میکنه گاهی اوقات حضرت عیسی احیا میکنه، اینجوری نیست، همون اونجا هم خدا احیا میکنه، چون که ذات اونجا رو هم پر کرده، اون فیض مال این ذاته که داره این فیض رو میده، خود این ذاته داره این فیوزات ازش نشأت میگیره. اگر شما معنای به نام معنای واسطه فیض دارید، واسطه فیض، آقا اشتباه نکنید، واسطه فیض یعنی کانال کولر. باد مال کجاست؟ مال کولر. این چیه؟ این مجرای این چیزی که به شما باد بخوره. شما اگر بری جلو کانال وای نسی باد بهت نمیخوره، اولا حواست باشه، یعنی واسطه فیض، بره واسطه فیضه، باد بهت نمیخوره، اینجوری نیست که نه کلا باد بهت میخوره، هر جا وایسم باد بهت میخوره، نه این واسطه فیضه، از این طریق بخورم باد مطمئن باشه از این کانال کولر در اومده به تو خورده، اینجوریه. ولی بالاخره باده مال اون، باد مال خداست. به قول مولوی همین شعر معروف میگه ما همه شیریم، شیران علم، شیر رو پرچم، حمله من از باد باشد دم به دم. دیدی باد میخوره این شیره داره مثلا حمله میکنه. خب حمله من از باد باشد دم بدم، حمله من پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. خب یعنی اون اصل کاره و اون داره چی میکنه. بقیه هم این شما میشید مجرای اسم محیی خدا، اون موقع شما هم احیا میکنید مثل اینکه عیسی احیا میکنه. بله، مجرای همین فیضی که میخواد، فیض احیا و فیض اماته فرق داره دیگه. الان ما میفهمیم که اینا دو نوع فیضه، یه فیض احیا کردنه، یه فیض اماته کردنه و میراندنه. آقای قاضی استاد آقای بهجت اینا جمال و سالکین، آقای قاضی خب ایشون ممیت هم بوده، خودش داستان معروفش هست که ماره اومده ده. تا اومد بزنه موت به اذن الله موت، منتها این فرهنگ به اذن که یادتون بود پارسا، به اذن الله یعنی همین، یعنی از طریق اون بالاخره این فیض میاد. ولی این شده مظهر این اسم شده دیگه، میگه موت به اذن الله و این ماره همونجوری رو همون حالت خوش میشه. این میشه یعنی چی؟ میشه نه اینکه مفاهیم مومیت و موهی اینو تو ذهنش داره، این صاحب این اسمه، صاحب همین اسم مومیته. مثل اینکه شما مگه صاحب اسم سمیع نبودید که واقعا داشتید گوش میگردید دیگه؟ صاحب مفاهیمش که نبودید، صاحب خود اسم بودید. اون موقع است که این میشه صاحب اسم، میشه صاحب اون اسم، صاحب این اسم، صاحب اسمای دیگه. اون موقع خدا به شما هم نسبت میده، میگه تو در حقیقت احیا میکنی به حضرت عیسی، میگه که در حقیقت تو میدمی و تو احیا میکنی، اون تا به اذنی، یعنی تو این کار رو داری میکنی به اذنی. اون موقع است که خیلی از حتی روایات ما جا میفته، آیات ما جا میفته که حالا نگاه میکنیم با هم دیگه، حالا یا این جلسه یا جلسه بعد فردا فضل خدا. این که خلاصه میشه چی؟ میشه صاحب اسم شدن دیگه، صاحب اسم اعظم شدن، صاحب هر اسمی شدن. حالا به اینا هم مفاهیم خلیفت اللهی مفاهیم کوانتیک نیست که شما این خلیفت الله نیست میبینید خب بیوه ببینه خلیفه شما خلیفت الله، نه این خلیفت اللهی هم معلوم میشه که یه چیز تدریجیه، یعنی به تدریج که این اسما شروع میکنه پیاده شدن. همینجوری این داره، من اصرار هست که گفته بشه که چی؟ ره سپار کوی خلیفت اللهی، ره سپار کوی خلیفت اللهی، منظورم همینه. یعنی که این اسما پیاده شه، بعد به صورت تدریجی هی قدرت اون اسما زیاد بشه، بالاخره حوزه وجودی و قدرت اون اسما تو شخصیت بشه. قدرتش اگه قدیر داره پیاده میشه، اون قدیری که در مثلا آقای قاضی پیاده میشه غیر قدیری که در رسول الله پیاده میشه، این قدیر با اون قدیر فرق داره. لذا اینا میشن خلفای جزئی. اون موقع این اگر یه آدمی پیدا شود که ال اسما کله ها توش پیاده بشه، اون میشه چی؟ اون کار الله رو میکنه. خب کلن کار الله رو انجام میده. خیلی یوهای حالتون به هم نخوره اصلا، یعنی جای فهم نگید. او میشود الله، خودش میشود الله، نمیشود ذاتها، میشود اللهی که اسمی بود مستجمع همه اسما. چی میخوندیم آیه قرآن خوندیم دیروز؟ آیه قرآنی که دیروز خوندیم چی بود؟ قل ادع الله عبد الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا. این اسما همه مال الله، یعنی یه اسم جامع وجود داره که تمام این اسما رو تو خود تو دل خودش داره. خب تو دل خودش همه اسما رو داره. اگه این اسما ال اسما کل ها پیاده بشه روی نفر، این میشه چی؟ میشود که اگه خواستید به کسی بگید برای اینکه تعبی نکنه، حالش به هم نخوره، بگید مظهر اسم الله شده است. خب بگید خلیفت الله شده است، درسته. این خدا یه جوری کریه حرف نزده بعدش بیاد میگه خلیفت الله شده، این خلیفه شده، خلیفت الله شده، اسم الله روش پیاده شده، اینا خب مظهر اسم الله شده. ولی حواسمون هست این مظهر اسم الله یعنی شده الله، یعنی مظهر اسم با خودمون متحده، یعنی شده الله، منتها نه الله ذات، چون که بعضی وقت الله استفاده میشه نه ذات. به این الله ها اگه تو نوشته های امام برقی بشنی الله وصفی، نه الله ذاتی. الله ذاتی یعنی اون که اصلا کسی نمیرسه. یعنی چی شد؟ ببینید فاصله که باز داره ائمه این مثال ها رو میزنن. ائمه که این مثال ها رو میزنن یادتون باشه، وقتی که اونا سوسمار میخورن ائمه از این مثال ها میزنن، یا کلا این حواس می سوسماره باشه که این شأن ائمه در بیاد کجاست، که بعدن هی نگم بشون علمای ابرار. خب ائمه میگن که این آینه، مثال آینه رو ائمه میزنن، میگن این آینه یه ما آینه از انقدیه نشون میده، آقای نشون میده مثلا چشتون نشون میده، یه ما آینه بزرگتر بزرگتر بزرگتر، آینه قدی، آینه قدی یه آینه ایه که تمام نماست. یعنی هر چی که شما روتون دارید اونم داره، هر چی که شما این بدهید اون داره نشون میده، منتها ببینید فاصله بازم چقدره. این تصویر آینه است، اصلا چیزی نیست و این خود جسمه و چیزیه، اون یه طور و شکن همین اینه. یه آینه قدیه، یه آینه تمام نماست، خدا نماست به تمامهی، ما هم خدا نماییم، شیطان هم خدا نماست، ما هم که خودم شیطان این بوده شیطان لنس، این خدا نماست، منطقه شیطان چه اسمی روش پیاده شده؟ مزل، مزل، مزل توش قویه، یعنی این اسم قویه رو شیطان. خدا مگه نمیگه یوزل و من یشا و یهدی من یشا، یعنی خودش هم یوزل دیگه، یعنی خودش هم مزله. خب منتها این اسم مزل یه مظهر خیلی تام روشن داره تو این عالم به نام شیطان، که این اسم رو اون پیاده شده. اسم هادی هم رو پیغمبر پیاده شده، اسم اونم نه اینکه لزوما یه اسم باید پیاده شده باشه روی این ال اسما کل ها پیاده شده، شده مستجمع همه اینها. اون موقع وقتی ال اسما پیاده شده یعنی عالم پیاده شده روی این، چون که اسما یعنی همین این حقایق عالم دیگه، یعنی حقایق عالم که اینا موجود ذوال عقول هم هستن، حقایق عالم، حقایق عالم که اینا اسماء الله هن به عنوان جلوه های خدا روی این پیاده شده. اگر این اینا میدونه یعنی خودش شده عالم، یعنی بهش میگن کون جامع، برای همه میگن کون جامع، یعنی همه رو پر کرده، یعنی همه رو از این پایین اسماء الله تا اون بالا همه اسماء الله، همه رو اینا رو پر کرده. عالم به منزله چیه؟ مثل بدنشه، این عالم مادی، این عالم مادی مثل بدن چیه؟ شما تصرف نمیتونی بکنی تو بدن خودت، یه شما نمیتونی اینجوری بکنی. چرا؟ خب پیغمبرم شق القمر میکنه دقیقا مثل اینکه شما اینجوری میکنی، دقیقا مثل اینکه شما اینجوری میکنی پیغمبرم شق القمر میکنه. خب یعنی بدن خودش داره تصرف تو بدن خودش میکنه. حالا باز بریم جلو یه سری معانی باز روشن خواهد شد به فضل خدا، که کی داره تو این نشأه است، کی نشأات دیگه منتهی حالت در اون مرتبه عالی خودش اگر قرار بگیره پیغمبر، که شب جمعه ها قرار میگیره و شب جمعه ها امام زمان قرار میگیره، فرقم نمی کنه پیغمبر با امام زمان، اصلا فهم کل هم نوران واحد اونجا. خب که شب اصلا این که میگن معراج، کی گفت یه دونه معراج داره؟ یه دونه معراج ضروری بحث پیغمبر بوده و بحث امام زمانه و بحث انسان کامل. حقیقت معراج اگه مشخص بشه چیه؟ 10 تا 100 تا 1000 تا 1000000 معراج بر پیغمبر بوده. بحث این نیست که معراج، معراج اصلا معنی یعنی چی؟ مفهومش روشن بشه می‌فهمید که معراج یه چیزی نبوده که یه بار اتفاق افتاده، مثلا معراج بر پیغمبر ضروریش اثبات میشه که یه بار باید اتفاق افتاده باشه. که حالا اینو راجع به یه گوری توی سوره یوسف دادیم که گفتیم که این بحث علم غیب امام و اینا، که حالا دیگه با این تصویری که راجع به اسماء دقیقاً پیاده شده تو ذهن شما، موقع فاصله توضیح میدم این آیات یه خورده مکس میکنم انشالله، یعنی نگران نباشید. اون موقع ببینید فاصله ملائکه رو نگاه بکنید با انسان تا ببینید جایگاه انسان کجاست. به آدم همه اسما رو تعلیم دادن، همه این اسما رو تعلیم دادن، این تعلیم هم دادن تعلم از اون وره، یعنی اینجوری نیست که یه تعلیمی از اون ما تعلمش نیست، مثلا یاد دادن یاد نگرفت، مثلا شاید بدی بود، مثلا تعلیم دادن تعلم نکرد. در اونجا تعلیم و تعلم با هم اتفاق میفته، اینا یعنی اشهاد حضوریه. اینجوری مثل اینکه من بعدا با چوب شما رو بزنم که این درد رو شما اشهاد میکنم در شما، خب یعنی اینجوری درد میکشی، یعنی این وقت تعلیم میدم درد به شما، خب اینجوری نیست که از تعلیم ده. اون چیزی که تو این دنیا تمام تدریس اصلا، اگه کسی تونست تعلیم بده که تو والا هو و حسن آب، ما تدریس میکنیم، تدریس از این ور هست از ما ممکنه نباشه. هر تعلیمی هم تو این دنیا بازیش میکنه تدریسه، مگر این چیزی که جزء تصرفاته، جزء تصرفاته که فرض فهمید که اگه من عرضه اینقدر داشته باشم که این معنی رو تو ذهن شما خطور بدم، یعنی بل اراده یه معنی رو تو جان شما بزنم و شما اون دقیقت اون رو بگیری، این میشه من تعلیم. خب و اینه اون تدریسه، اون تدریس کردنه، اون کار کاری که ما بکنیم تدریسه. تو قرآن هم اونقدر آیش رو بهتون نشون بده. بعد این اسما رو عرضه کردن بر ملائکه، بعدن این سمه چیه؟ زمانی نیست. پس سمه چیه؟ سمه رتبه، یعنی شاگرد بی واسطه کیه؟ این آدم شاگرد بی واسطه. بعد اسما رو عرضه کردن، این عرضه کردن به اونا، نه این که حالا مثلا یه تکلیفی کردن اونا، نه تکلیف نتونستن بپذیرن، یعنی تعجیز کردن، یعنی اینا رو عاجز کردن. مثل انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، اونجوری نیست که ما این امانت عرضه کردیم بهشون بعد اونا قبول نکردن، یعنی به لحاظ تکوینی نه، میخواد بگه که اینا به لحاظ تکوینی نمیخورن به اینا عرضه کردن. ببینید اولا ازشون نخواستن که شما این اسما رو یاد بگیرید، خود اونا هم این معنا رو نخواستن، گفتن فقط گزارش بدید. تازه گزارش بدید به اسماء هاولا، یعنی به اسماء این اسماء، نه به خود اسماء، فاصله نیا، یعنی به اسماء هاولا، یعنی به یه مراحل پایین تر از اون. تازه یعنی تازه خدا آخرش نگفت به آدم که شما برو این اسماء رو آموزش بده تعلیم بده، گفت انباء کن، تازه نه اسما رو بلکه به اسما این اسما رو انباع کن، اسما رو انباع کن، انباع یعنی گزارش دادن. فرشتگان گفتن که ما لایقین برای، ما شایستیم برای کمک به محرومین. بهشون گفتن شما مصارت جهادی رفتین تا حالا؟ من نه. گفتن گزارش تا حالا دیدین از مصارت جهادی؟ من نه. گفتن اسم یه دونه مصارعه جهادی شنیدین؟ نه. گفتن حالا آدم برو اسم این مصارعه جهادی رو اینو بگو، اسمشونو، این میشه اینقدر فاصله. این میشه اینقدر فاصله که اولا خود اسماء نیست و چیده؟ خود اسماء نیست و گزاره اسماء اسماء، بعد تعلیم اسماء اسماء هم نیست و گزارش ایناست. اون موقع البته بله، توی یه سری اسماء این منبار اسماء کله هاست، توی یه سری اسماء هست که اینها تعلیم گرفتن از انسان کامل، از مقام انسان و از انسانیت تعلیم گرفتن، اون صبح و قدوس بودنشونه، یعنی این اسماء رو تعلیم گرفتن. جبرئیل یه اسماء رو تعلیم گرفته، بالاخره وقتی همه عالم یه اسماء داره کار میکنه، جبرئیل این واسطه فیض در رزق علم دادن، میکائیل در رزق دادن، این در اماته است، اینا در این منتها کلیت کل اسماء نه، حرفشون اینه که امامنا الله مقام معلوم، حرف همه عالم همینه که امامنا الله مقام معلوم الا آدم، الا آدم که حرفش این نیست امامنا الله مقام معلوم، از این پایین پایین باید بگیره، برای همینه که فعل ارض باید بیاد تا نشئه عنصری باید بیاد، باید بگیره تا بکشه اون بالا تمام نشقات رو پر کنه. چرا؟ چون که الاسماء کله ها روش پیاده شده دیگه، تمام نشقات مادی و برزخی و عقلی و همه این نشقات رو که پر کرد میشه همه اسماء کله ها روش پیاده شد. وقتی همه اسماء کله ها رو این پیاده شد، اون موقع این میشه اون انسان کامل. اون موقع هر چقدر کسی به این اسماء نزدیکتر باشه او کاملتره و ما انسان اکمل داریم، انسان کامل داریم. این میشه این که من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، این حتی آدم نیست، این میانه های مقام آدمه که من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آوردنی دیر خراب آوردن و اینا. ملک کجا و آدم کجا؟ ملکی که تازه عباد و مکرمونن اینا، یعنی اینقدر شأنش بالا، جبرئیل خیلی شأنش بالاست، ولی همون اون باید بگه لودن او تو انمولتن له درق، که اگه من یه بندنگوش میخوام از این بالاتر بیام که تو داری تو معراجت میری، میخوام بالاتر بیام، من میسوزم، جای من نیست، نه اینکه من میام و میسوزم، یعنی من نمیام، یعنی من اینجا نمیام. این مقام آدمه، این مقام آدمه که خودمون رو اسیر در حقیقت زاغارت این دنیا کردیم، این مقام ما اینه و جایگاه اصلی که گاهی اوقات حتی با این عنوان یاد میشه، جایگاه اصلی، این جایگاه اصلی اون است که اون موقع فعل ارض باید از این نشأه عنصری بگیره بکشه، بایدم بیاد توی نشأه، باید بیاد توی نشأه، باید کون جامع باشه، یعنی هم توی این نشأه باشه، هم نشأه بالاتر باشه، بالاتر باشه، بالاتر باشه، بالاتر باشه. مثل چی؟ مثل روح شما. اینی که میگن نفس خیلی مثال و اهمه، خیلی به نفس مثال میزدن، مثل روح شما، روح شما یه در یه نشه هست، در یک نشه شما از روحتون دارید احساس میکنه، یه حواس مادی دارید کاملا. چی احساس میکنه؟ روحتون. اینا یاد بگیرید، نگه جسمتون احساس میکنه، جسمتون وسیله احساسه، اصلا جسم احساس نمیکنه، جسم احساس نداره، روح احساس داره، جزو شونات روح اینا. این هم کار پزشک نیست بگه جسم احساس داری یا نداره، این کار فلسفه است که بگه جسم احساس داری یا نداره، مثلا ماده احساس نمیتونه بکنه. اینا معداتن برای احساس کردن، معدن برای احساس کردن. در یک نشأه میبینید که روحتون میاد احساس میکنه، در یک نشأه میبینید که دارید صور برزخی درست میکنید. یعنی چی؟ یعنی دارید فکر میکنید شکلهای آدم ها میارید کنم دیگه، مثال سازی میکنید، چیکار میکنید، این کار میکنید، کلن رشته معماری اینا همه مال همین قوه وهمی هست، قوه وهمه که با وهمشون دقیقا اینا نقشه میکشن چیکار میکنن، این کار رو انجام میدن. تو یه مرتبه از روحتون هست که چیه؟ اصلا تصویر نداره، دارید استدلال میکنید بدون اینکه تصویر داشته باشه، درسته؟ استدلاله بدون تصویر میکنید، یعنی شما معادلات ریاضی رو من یک با کود و یه تصویر داره اینا معادلات میبینید که دارید اینا رو چی میکنید، یه انتگرال رو میگیرید و فلان میکنید و نتیجه میده و جواب میگیرید و همه اینا در یه نشئه ای از شما داره انجام میگیره، یه تصویر هم نداره، کما اینکه روحتون تمام این نشئات رو هم پر کرده و شده روح شما آدم. خب آدم که بهش میگن عالم صغیر، خب همین جوری این عالم کبیرم که داره دقیقاً معادل همین نشئات وجود داره، نشئه مادی توش وجود داره، نشئه برزخی جدای شما که یه سری موجودات برزخی وجود داره توش و نشئه عقلی وجود داره که موجودات اصلا فارغ از ماده و شکل و تصویر توش وجود داره. خب این نشئات رو انسان کامل اگه پر کنه میشه خودش. بله این سوالی که در مورد چی دادم؟ می‌خواستم بگم که اون صورت مرآتیه اصطلاحاً، یعنی اون صورت تو آینه نسبتش چیه با نسبت صاحب شخص؟ خود شخص چه نسبتی وجود داره؟ بله نه تو مثال آینه نه تو این قرنی به هر مثالی همه چیو تبیین بکنه یه جوری هست. نه حالا باید خودشو مستقلا تبیین بکنیم، اجازه بدید که مثلا بحث چیز بشه، بحث خود یه سری آیه بخونیم، یه سری روایت بخونیم، این بحث تبیین میشه خودش، خود این بحث تبیین میشه.
این آدم
یه موقعی گفتیم که این آدم هم این آدمه و هم در عمقش، عمق همین آدم نبی بحث پیغمبره و بحث هر ولی المقام انسانیته. بله بله منتها همه اسماء ببینید اینجوری نیست که اینا درجه نداره، همه اسماء رو به یه نفر هم بدن خب اینو داره درجه است دیگه، همه یعنی اسم قدیر رو چقدر پیاده بکنن در یه نفر فرق داره، یه نفر دیگه چقدر پیاده میشه.
کلها
یعنی خود این اسماء کلها دیگه، برای دیگه یعنی اون کاملی اصلا، یعنی کامل چیزی که توش ته نداره، که مثلا بگیم یه جای ته اینجا چی مثلا ته تهشو مثلا حضرت پیغمبر در آورده و دیگه اصلا چه قابل پیشرفت نیستی براش. حالا این سی محال جا میفته خیلی سخت نگیره
که عزیز
بله
مثلا عزیز آدم
حالا اون بذارید سر خود بحث اون بهشته بشه که حالا نجد لگو از ما یعنی چی، اون بذارید سر خود بهشته بشه که اصلا معلوم بشه که این اتفاق اولا برای حضرت آدم افتاده یا نه افتاده، این اتفاق برای حضرت آدم افتاده یا نه افتاده، بعد اگه افتاده کجا افتاده. بله بله خیلی مهمه، بله یه بله میگی باید 30 سال زندگی کنی، بله با بله توی درمینی بله میگم بله اول میگی میرم گل بچینم فلان، بعد میبینی که میگی بله، بعد باید این بله خیلی اثر داره. خب بله ما این که کجا این اتفاق افتاده برای حضرت آدم که گناه آدم، اصلا گناه آدم ابوالبشر کجا هست و چه گرهی رو قرآن داره به همدیگه میزنه، گناه آدم اولوشه به گناه آدمان یه هنر قرآنه، قرآن معجزه است، فکر کنید حرکیه
فاید فل عرضه چیه؟
بله؟
فاید فل عرضه
خدا
بعد یه چیزیه این اسمایی که تعلیم داده شد مخلوق هم.
بله
اسما مخلوق هم. مخلوق خدا.
اسما مخلوق خدا برجت. بله تو مخلوق خدا غیر خدا نیست.
مخلوق غیر از خدا باشه.
اصلا اینجوری نیست. تعبیر تعبیری که تان کردیم بگیم که مخلوق غیر خالق نیست. شأنی از شأن خالقه. اگه بگید من وجه غیر و من وجه عینون درسته. علی بگید که غیرون کلن این درست نیست اصلا. این بسیار معارف شما گیر میافتید اون موقع. خدایی که در حقیقت موجودات به وجود داره. الان ما فکر میکنیم اینم خیلی معروف میگن خدا موجودات به وجود آورده، یعنی بهشون وجود داده. خدا اصلا به کسی وجود نداده. فهمیدی؟ خدا به کسی وجود نداده. اینو تو فلسفه میگن خدا به وجود داده، یعنی خدا به کسی وجود نمیده که. خدا به این نفع شأن میده همین، یعنی این که بیاد یه وجودی پیدا بکنه برای خودش نه. خدا و خداوند ما رو ببخش و بیاموز. قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. در امر فرجش تعجیل بفرما. ما رو به معارف نورانی قرآن اهل بیت عالم و عامل بفرما. نسل و دودمان ما رو تا قیام و قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده. هر کار که به یاد نام تو آغاز میکنیم نهایت اخلاص و تلاش ما عنایت بفرما. هر حظ و بهره‌ای در هر جای این عالم به روح حضرت امام عابد و واصل بفرما. مقام معظم رهبری و همه خدمت بودان به اسلام و انقلاب در فنای خودت حفظ و حمایت تأیید بفرما. همه گذشتگان رفتگان ذوی الحقوق پدر مادر معلمان سر سفره بیکران امیر المؤمنین میهمان بگرد. مقام شهدا عالی سالی تر بفرما. ما رو هم به ایشان ملحق بفرما. مقام ما رو برتر از شهدا قرار بده. النبی اعلی الفاتحه.